سرخط مهمترین خبرها، نماینده وکالتدار با روزنامه‌نگاران زندانی واخورده است. رسولزاده گفت همکاری‌های تاریخی تاجیکستان و روسیه باید برقرار شوند و حمله موشکی روسیه به زفراجه. درود بینندگان عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 3 مارت است و ساعت در دوشنبه 9. نماینده امبودسمن یا وکالتدار آید به حقوق انسان در تاجیکستان با 3 روزنامه‌نگاری بازداشت شده در زندان ملاقات کرده است. زلاله اکرام و یک مسئول وکالتدار به خبرگزاری ازیا پلیس گفته است دیداری آنها با عبدالله غربتی، دلیر امام علی و زرقبک سعید امینی روز 17 فوریه در زندان معروف به یکم سویسکی دایر شد. مسئول وکالتدار گفته است که سلامتی این 3 روزنامه‌نگار خوب بود، کم کم می‌سولفیدند و کسل زکام یا شمالکشی دارند. گفته است زلاله اکرام و مستقلانه تصدیق کردن این حرفهای مقامات مشکل است. ماه دکبر سال گذشته برادر روزنامه‌نگار زرقبک سعید امینی در فیسبوک نوشت که سلامتی برادرش خوب نیست. میری لالار گزارشگر ویژه سازمان ملل وابسته به حامیان حقوق ماه دکبر سال گذشته بعد واخوری با دلیر امام علی و عبدالله غربتی در بازداشتگاه گفته بود این دو روزنامه‌نگار به خصوص دلیر امام علی باید از تشخیص بیماری سل گذرند. نماینده وکالتدار که 2 هفته پیش با روزنامه‌نگاران دیدار داشته است احتمال گرفتاری بیماری سل بوده شدن آنها را رد کرده است. مسئول وکالتدار از نام 3 روزنامه‌نگار بازداشت شده میگوید که آنها درباره شرایط نگهداریشان در محبس، گرفتن دستاویز و ملاقات با نزدیکان شکایت نکردند. پیوندان برخی از زندانیان هم تصدیق میکنند که ماه فوریه با آنها در زندان واخوری کوتاه مدت داشتند. دلیر امام علی، عبدالله غربتی و زرقبک سعید امینی تابستان سال گذشته بازداشت شدند. دادگاه آنها را با چند اتهام به خصوص عضویت در سازمان‌های ممنوع گناهکار دانسته از 7 تا 10 سال به آزادی محروم کرد. خود آنها و نزدیکانشان عیب‌نامه را رد کرده گفته بودند بی‌گناه هستند. سازمان‌های حامی حقوق انسان نیز بازداشت روزنامه‌نگاران را تنقید کرده از مقامات آزادی آنها را طلب کردند. در شرایطی که سرمایه‌گذاری روسیه به اقتصاد تاجیکستان کم شده است، نخست وزیر تاجیکستان خواستار تأسیس یک بنیاد سرمایه‌گذاری با مسکو شد. قاهر رسول‌زاده روز 2 مارس ضمن همایش همکاری بین‌منطقوی تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه گفت دو کشور باید سمت‌های نوی سرمایه‌گذاری و تجارتی را انکشاف دهند. رسول‌زاده بدون اینکه مشخصاً از دوره نامبرد گفته است، دوشنبه و مسکو باید همکاری‌های تاریخی را برقرار نمایند. ایجاد زنجیره‌های صنعتی میان دو کشور از خواسته‌های دیگری نخست وزیر تاجیکستان بود که در این همایش صدا داد. روسیه یک از همپیمان‌های اساسی حکومت تاجیکستان است. سالانه حدود 1 میلیون مهاجر محنتی از تاجیکستان برای کار به روسیه می‌روند. اگرچه سال‌های اخیر به خصوص سال گذشته داد و گرفت دوشنبه و مسکو به طور نظررس افزایش یافته است، اما سرمایه‌گذاری روسیه در اقتصاد تاجیکستان ناچیز خوانده می‌شود. در حمله موشکی روسیه به زاپوروژیه یک بنای استقامتی ویران و دستکم 3 کس کشته و 6 نفر زخمی شدند. 11 تن را از زیر ویرانه‌ها بیرون آوردند. حادثه شب 1 و 2 مارس روی داد. به اطلاع مقدماتی به زاپوروژیه از مجتمع موشکی S-300 حمله شده است. مقامات اوکراین گفتند که نیروهای روسیه شب گذشته به زیربنیادهای مهم در ولایت پالتاوا حمله کردند. در ولایت خارکوف هم به انشاءات غیر نظامی حمله شده است. زخمی ها هستند. یک چوپان تاجیک از قرار دادستانی انتقاد دارد و آن را باعث تلف شدن چاروایش می داند. بختیار قربانوف می گوید با امر دادستانی روز 9 فوریه مکان نگهداری مالهایش را چپه کردند. او در اینجا اجاره نشین بود و 2 هفته می شود که بزرگ گوسفندانش در بیرونند. حالا او این قرار را سبب مرگ چارپایان خود می داند. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمت زاده.
مرگ بغزوله های بختیار قربانوف تصادفی نیست. با امر دادستان روز 9 فوریه مکان نگهداری مالهایش را چپه کردند. او در اینجا اجاره نشین بود و 2 هفته می شود بز و گوسفندانش در بیرون مانده اند. حالا او این را سبب مرگ چارپایان خود می داند.
مول من شوا فقط میدان در استودگی که جای خوی کشر نیست، که جای مول نیست که ما پولمون را بدوزیم. مردگیش مرده است، موندگیش مونده است. همجا دست تمول مایده یکا چیل تگوه همه در میدان موندگی یک.
مکانی که بختیار به نگاه بینی بز و گوسفند مشغول است از علی خان شریپوف است. سال 2005 در این منطقه با قرار رئیس ناحیه به شریپوف 210 هکتار زمین جداشته است. زمین رو شریپوف به خاطر پرورشی چاروا گرفته است. اما در سال 2022 دادستان منطقه کلاب در یک قرار اعتراضی گفته است که زمین به شخصان واقعی و حقوقی به مهلت معین داده می شود. در ادامه نامه اعتراضی دادستان ذکر شده است که از سبب درست نکردن حجت نو مسئولان کوپراتیو استحصال چارواداری سوخت زمین را به حالت اول برگردانند. ولی در قرار و سرتیفیکت زمین ذکر شده یک عمره به علی خان شریف داده شده است. حالا از 210 گکتر زمین 9 گکتر آن به نزدیکان تایر ایدمتف داده شده است. مکان نگهداری چاروا به زمین های ایدمتف داخل می شود. از همین سبب با امر دادستان و رئیس ناحیه این مکان تخریب شده است.
شریف علی خان خیلی آدم بی‌سواد نیست که ما را فریب زده بتنیم. او یک عمر در رایپو کار کرده، رئیس رایپو کار کرده، مدیری رایپو کار کرده، من در سودا کار کرده. وقتی که ما با او هم صحبت شدیم، خواستیم که همجا ما چارودار را انکشاف دیم در نزد هم دیها، خیلی با همون مسئلیت من یک جوی مسئلیت کرده گیم با شوهید که همون زمین با مبلغ کشار با کشارش و مبلغ 125 هزار سومانی را ما نرخ کردیم.
علی خان شریپوف با پیشنهادی بسته حجت ها نخواست در نزد درمی صحبت کند. در این بسته حجت ها که به سودی عالی بوده است، از معامله خرید و فروش گفته شده است. خریداری زمین های شریپوف تایر ایدمتف بوده است. در نامه شکایتی ایدمتف را به غیر قانونی درست کردن حجت ها متهم میکند. اما تایر ایدمتف این را رد کرد و گفت که به او در اول 70 هزار سامانی داده بود.
ایالات متحده آمریکا به خاطر اجرای شرط های سازشنامه سلاح تهاجمی استراتژی 3 از سوی روسیه کمک به اوکراین را کم نمی کند. در این باره روز چهارشنبه سخنگوی دپارتمان دولتی آمریکا نیت پرایس خبر داد. اظهارات پرایس در واکنش به سخنان معاون وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی ریابکوف است. ریابکوف پیشتر گفته بود که بیرون شدن روسیه از سازشنامه کم کردن سلاح تهاجمی استراتژی تنها بعد تغییر رفتار آمریکا در مناسبت با اوکراین بررسی می شود. ولی سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفته است که خارج شدن روسیه از سازشنامه مذکور باعث نمی شود که ایالات متحده کمک‌هایش را به اوکراین کم کند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه آخر ماه فوریه امسال گفت که کشورش از سازشنامه کاهش سلاح تهاجمی استراتژی خارج می شود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 مارس را فرا می گیرد.
ستالین‌آباد که نام پیشین شهری دوشنبه می باشد سال 1938 با شروع 5 ساله 3 رشد اقتصادی تاجیکستان شوروی شاهد ساختمان های نوی شد. گین پلانی پایتخت تاجیکستان ساختمان کارخانه های سیمنت براری، تعمیر ماشین و الکترومکانیکا را در نظر گرفت. سال 1938 نخستین فیلارمونی دولتی ساخته شد. سالهای استقلالیت گین پلان یا نقشه بازسازی شهر دوشنبه بحث برانگیز شد چون باعث انتقاد از شیوه ساختمان و قرارهای تخریب بناهای شوروی و پایمالکنی حقوق ساکنان گردید. 3 مارس با تشبث سازمان ملل متحد روز جهانی وحوش تجلیل می شود. این سنه به خاطر بالا بردن آگاهی مردم از طبیعت و عالم نباتات و حیوانات تأسیس شده است. تاجیکستان کوهی با طبیعت و جانوران وحشی مثل گرگ و شغال و ببر و پرنده های نادرش معروف است. هزارها نمود رستنی و جانوران وحشی با قرار و قانون های دخلدار حمایت شدند، ولی باز هم مشکلات مثل نابود کردن رستنی های نادر و شکاری غیر قانونی است مشکلات جدی باقی میماند. 3 مارس سال 1896 اکاشریف جورایف حافظ خلقی تاجیکستان تولد شده است. در 70 سال عمرش بر اساس برخی منبعها از یک پسر یتیم و خدمتگار عملداری در واسطا به مقام آوازخوان مردمی تاجیکستان شوروی رسید. اکاشریف جورایف را ایجادکار مینامند که توانست انعنه‌های موسیقی کلاسیکی و مردمی تاجیک را زنده دارد. تا امروز ترانه‌هایش قلعه بندی، جان من، انار آوردم، جوراجان و دیگرا از بهترین نمونه‌های ترانه‌های ملی دانسته می‌شوند.
شبانه روز گذشته قرب دلار آمریکایی و هم روبل روسی تقریبا به تغییر مانده است. صبح 3 مارس در بانک تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1089 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 144-145 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. خبرهای آخرین را در روزهای استراحت هم می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. برایتان استراحتی خوش خواهانیم. با امید دیدار در هفته آینده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من شالوگو خوجا در استودیو هستم و به سمع شما خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را میرسونم. نماینده امبودسمن یا وکالادور اوید به حقوق انسان در تاجیکستان با سه روزنامه‌نگاری زندانی ملاقات کرده است. زیلولا اکرومووا، یک مسئول اداره امبودسمن، به خبرگزاری آسیا پلاس گفته است دیداری آنها با عبدالله قربتی، دلیر امومعلی و زفقی بیگ سعید امینی روز 17 فوریه در زندان یکم سوویتسکی دویر شد. او افزوده سلامتی سه روزنامه‌نگار خوب بود، کم کم سوفیدند و زکام یا شمولکشی دارند. مستقلانه تصدیق کردنی حرفای مقامات مشکل است. در ماه دکبر سال گذشته برادر روزنامه‌نگار زفقی بیگ سعید امینی در فیسبوک نویش سلامتی برادرش خوب نیست. میری لولور، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در ماه دکبر سال گذشته بعد واخوری با دلیر امومعلی و عبدالله قربتی گفته بود این دو روزنامه‌نگار بخصوص دلیر امومعلی باید از تشخیص سیل گذرند. نماینده وکالادور که دو هفته پیش با روزنامه‌نگاران دیدار داشته است، احتمال گرفتاری بیماری سیل شدن آنها را رد کرده است. پیوندان بعضی از روزنامه‌نگاران زندانی هم تصدیق میکنند که در ماه فوریه با آنها در زندان واخوری کوتاه مدت داشتند. دلیر امومعلی، عبدالله قربتی و زفقی بیگ سعید امینی در تابستان سال گذشته بازداشت شدند. دادگاه آنها را با چند اتهام، بخصوص عضویت در سازمان‌های ممنوع گوناگون دانسته، از 7 تا 10 سال از آزادی محروم کرد. خودی آنها و نزدیکانشان نمرو رد کرده گفتند بیگونو هستند. سازمان های حامی حقوق انسان نیز بازداشت روزنامه‌نگاران را تنقید کرده از مقامات آزادی آنها را طلب نمودند. در بیشتر از یک سال گذشته بوری اول دیپلمات های بلند پایه روسیه و آمریکا دیدار و گفتگوی کوتاه کردند. ملاقات در حوشه نشستی وزیران کره خارجی 20 کشوری صنعتی عالم معروف به G20 در شهر دهلی اینو برگزار شد، جایی که تجاوز روسیه به خاک اوکراین در مرکز توجه قرار داشت. به گفته منصبداران آمریکایی، ملاقات در راهرو های نشست تخمینا 10 دقیقه طول کشید. در این صحبت کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن از وزیر کره خارجی روسیه سرگئی لاوروف خواسته است مسکو با مذاکرات های استراتژی نیو استارت برگردد. همچنان بلینکن با لاوروف تاکید کرده است که واشنگتن آماده است تا چند ضرور بوشته از اوکراین دستگیری خواهد کرد. تا حال روسیه درباره ملاقات چیزی نگفته است. پیوندان یک شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه میگویند فرزندشان احمدعلی نوری 34 ساله که در تیرماه سال گذشته به جنگ روسیه در اوکراین برده شده است بی‌درک است. میگویند 6 ماه بوست تماس نگرفته است و زنده یا مرده بودنش معلوم نیست. به نقل آنها، او را 2 سال پیش به اتهام دست داشتن به فروش مواد مخدر در روسیه 6 سال از آزادی محروم کردند. نزدیکانش در نامه به رادیو آزادی روز 3 مارس نوشتند ماه پیش شخصی نوشینوزی زنگ زد و خبر داد که احمدعلی در اوکراین نکشته شد، ولی تا حال نشانی از اون نمییابند. از زنده و مرده بودن او خبر نیست و به مراجعات ما مقامات روسیه و مقامات زندان‌های روسیه پاسخ ندادند، آمده است در نامه. با اطلاع دریافتی سال گذشته 10 زندانی توجیک در روسیه به جنگ اوکراین برده شدند. تا کنون نام بیش از 10 زندانی کشته شده توجیک در جنگ روسیه در اوکراین رسانه‌ای شده است. جسد بعضی از آنها را به خانواده‌هایشان در تاجیکستان دادند. قبر یک نفر دیگر در یکی از آرامگاه‌های معروف به واگنری‌ها در مسکو یافت شد. زندانیان را بیشتر گروه زرخریدان واگنر با جنگ جلب میکند که آن به یک سردمند نزدیک به پوتین دخل دارد. این شرکت را در جنایت‌های جنگی متهم میکنند. واگنر زندانیان را با پیشنهاد اوف و آزاد کردن از جوابگری با جنگ اوکراین میبرد. وزارت مهنت قرغیزستان لایحه قانون را درباره تصویب کنونسیه درباره ریشه‌کن کردن زورآوری و آزار جنسی در ساحه مهنت به بررسی آن پیشنهاد کرده است. در زمینه لایحه قانون از کنونسیه اقتباس آورده شده است که زورآوری و آزار جنسی در جهان مهنت یک قطار رفتار یا تعدی غیر قابل قبول را می‌نامند و آنها خواه یک دفعه نباشند یا تکراری. پیامد احتمالی این رفتارها ضرر جسمانی و روانی خواهد بود. بر اساس لایحه قانون نو، نه به همه کارمندان از جمله به بخش خصوصی نیز در صورت قبول داخل خواهد داشت. این کنوانسیه 192 سازمان بین المللی میند است که سال 2019 قبول شده، هدف آن ریشه‌کن کردن خشونت و آزار جنسی در ساحه مهنت میباشد. وزارت امور داخلی قزاقستان روز پنجشنبه خبر داد که شریکان احتمالی گمانبر در تشکیل حمله بر روزنامه‌نگار و رسانه‌های مستقل را آشکار کرده است. گمانبر بازداشت شده، گناه را به گردن گرفته است و با مفتشان همکاری می‌کند. سامانه رسمی وزارت 2 مارت نام 4 کس دیگر شهروندان خارجی را نشر کرد که گویا ساکنان محلی را برای انجام حمله بر روزنامه‌نگاران قزاقستان بر عوض مبلغ جلب می‌کردند. آنها معلومات درباره قربانیان خود را از منبع‌های باز جمع‌آوری می‌نمودند. با اطلاع مفتشان، یکی از بازداشت شده ها مسئول حمله های خکری بوده، سامانه های ارده، ال میدیا و یولس میدیا را رخنه کرده است. پلیس قزاقستان 22 فوریه خبر داده بود که 18 کس را برای انجام عمل غیرقانونی ضد روزنامه‌نگاران بازداشت نموده است. مقامات پلیس قزاقستان گفتند برای آشکار کردن این جنایت ها گروه فوری تفتیشاتی مشترک تاسیس دادند. عین زمان همه حالات ها آشکار شده است. 18 نفر بازداشت گردید. چاره های تفتیشاتی ادامه دارند، خبر دادند در پلیس قزاقستان. در نیم سال اخیر در قزاقستان حالت‌های حمله به روزنامه‌نگاران و بلاگران بیشتر شده است. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
درهای بسته و یا حجره های آرام و کم آدم تصویر عمومی دفتر اکثر حزب های سیاسی تاجیکستان در دوشنبه است. مرانومه یک خواننده به در حزب ها برد که پرسیده است آیا حزب های سیاسی در تاجیکستان هستند و چرا صدایشان شنیده نمی شود؟ جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را می کنم. قبل از آن که پاسخ این سوال را از رهبران احزاب سیاسی پرسیم، با ساکنان در خیابان های پایتخت صحبت کردیم. از 4 نفری پرسیده شده یک نفر گفت
کمونیست ها بودند، سوسیالیست ها بودند، دموکرات ها بودند. و من نمیدونم با خودم بودم.
رهبرشون هم میشناسه اگه مر بشم بودم.
کمونیست ها کی بود؟ دولت بود، شب دولت پدر.
اسیز بود دیگر چی؟
ای دیگه شو که من خودم نیست. سیاست من نیستم.
ساکنان حزب سیاسی کشور را کم فعالیت و بیغم از مشکلات جامعه مینامند. سرانی برخی از حزب ها این را قبول ندارند. سید جعفر عثمان زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت
حزب دموکرات چیکار میکند؟ در شبکه‌های اجتماعی معلوم است که در همه مسائلی که در جامعه رخ میدهد مشکلاتی پیدا میشود و یا که این یا مشکلاتی در جامعه میشود یا که در یک شخص میشود، ما بی‌طرف نیستیم. از ساختار مربوطه حکومت طلب میکنیم، خب مکتوب ها میکنیم. دیگر اینکه در قبول شهروندان، خب این جایی که ما اونجا حضور داریم، در اینجا مردم قبول میکنیم. نگفتن نموند که فقط در ماه ژانویه فوریه، فقط مثلا سال گذشته در نظر نگیریم، بلکه 16-17 عریضه را بررسی کردیم. سال گذشته قریب 100 عریضه را زیادتر. بسیار اونو با ما همسو رئیس حزب وجود میکنند. اوی نما برنامه ما که البته اگر در شکل عموم بگیریم همه حزب سیاسی برای رشد جامعه است. ولی البته راه ها فرق میکنند.
در دفتر مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان کتیب یکم حزب زرگل میرسانو را پیدا کردیم، ولی او گفت مسئول صحبت با رسانه ها تنها رهبرش میراج عبداللهیف است. رئیس کمونیست های تاجیکستان در یک تماس تلفنی گفت حزب فعالیت میکند و صحبت بیشتر در این باره خودداری کرد. در بینای مرکزی حزب سوسیالیستی تاجیکستان هم بسته بود. به نظر میرسید که مسئولانش ماها بود به این مکان نیامدند، ولی عبدالحلیم غفوروف در صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت او از آیان حزبش همیشه به نزد مردم میروند و مشکل آن را میشنوند.
در برنامه ما هم سوالی هستیم. من گفتم که یکی از مسائل های مهمترین بنیاد کردن مترو در جمهوری تاجیکستان است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همینه قبول کرد. من حاضر یوز کاریه این مسائل مشغول است. باید کردن لازم. جمهوری تاجیکستان وقتی که آزاد است، وقتی که در دموکرات زندگی میکنند، وقتی که این رو تنگی و امانیت این دانتی خدمت حزبای سیاسی است.
خاموشی حزب سیاسی در تاجیکستان که باعث پرسش های بعضی از ساکنان شده است، بر رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی چندان خوش نیامد. وی گفت حزبش در پارلمان فراکسیا دارد، اعضایش در قبول بودجه های محلی و تهیه کادرها سهم دارند. ولی رحمت‌زاده گفت و مشکل مردم وابسته به امکان رسیدگی میکنند.
آن پیشنهاد تکلیف هایی که در واخره میشن، ما البته آمده آنها گروه بندی کرده با حکومت پیشنهاد میکنیم. قضیه ها بسیارون، قضیه هم اقتصادی هم اجتماعی ما با یکدیگر وابسته که هستن، با ما زیادتر مراجعت میکنیم.
در دفتر مرکزی حزب اگراری تاجیکستان است کسی را پیدا نکردیم. رستم لطیف زاده رهبر حزب تا زمان تهیه گزارش به زنگ‌های ما جواب نداد. در تاجیکستان رسما 7 حزب سیاسی ثبت شده است. بجز از حزب سوسیال دموکرات 6 حزب دیگر در پارلمان نماینده دارند. شکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در پارلمان نماینده ندارد گفت حزب او تا حد فعالیت میکند که کفالت امنیت فعالان و اعضایانش را حمایت کند.
نوبسته از پتانسیل اینتلیکتوالی دانش، عقل و فراست و تمیز استعداد انسانی فقط عضویت در حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به فعالان ما باعث تاسف است که برخلاف معیار کنستیتوسیا و سنت حقوق بین المللی امکانیت عملی نمودن حقوق مهنتی اشان را در داخل کشور نمی دهد و بنابراین نبودن اراده سیاسی باعث آن شده است که فقط در عرفه های انتخابات مقامات نمایندگی حاکمیت محلی پارلمان و رئیس جمهوری تاجیکستان اون هم با اشاره از رهبریت سیاسی طریق کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی از خود گواهی می دهد.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در چند انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرد اما بر پایه نتیجه های اعلان شده پیروز نگشت. رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان مقامات تاجیکستان را با فشار و دستکاری در شمارش آرا همیشه متهم میکرد. حالا حزب حکمران در کشور حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است که رهبری آن را امام علی رحمان بر دوش دارد. این حزب بیشتر از 500,000 عضو دارد و اکثر کرسی های پارلمان را گرفته است. عبدالرحمن خانوف رئیس دستگاه مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان گفت قانونگذاری به هیچ حزب در تاجیکستان برتری نداده است و موفقیت هر احزاب از رهبری آن وابسته است.
عامل موفقیت حزب ما همین است که ما مثلا تنها از این انتخابات به اون انتخابات از خود درک نمیدیم. انتخابات آینده تاجیکستان در سال 2025 برگزار می شود. انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی وکیلان ولایت و شهر نویا. ما علاقه از این روز تکنولوژی معاصر جلب الکترات را مثلا کوشش میکنیم. کورس‌های بازآموزی برای رئیس‌های کمیته اجرایی‌مون ساختارهای حزبی‌مون در تمام ولایت شهر نویا برگزار میکنیم تا اینکه از همین روند انکشاف جامعه ما خفا نمونیم.
انتخابات از نبودی سبقت های جدی میان چنین احزاب برها صدا داده است. حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی میگوید تا زبانی قطعی فعالیتش در تاجیکستان بیشتر از 40,000 عضو داشت و بعد حزب حاکم خلق دموکراتی دومین حزب بزرگ سیاسی به حساب میرفت. عین زمان بیشتر از 200 عضو حزب از جمله اعضایان ریاستی آن در زندانند. بابا جان قیومزاد سخنگوی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی گفت
ما میتوانیم تاکید کنیم که پیمانی ملی تاجیکستان امروز که نهضت اسلامی تاجیکستان جزئی آن است بوده بیشتر فعالیت های خود را در زمینه با تکیه به فعالیت های دیپلماتی حقوقی بشری و رسانه‌ای عملی میکند و ما مردم کشور میتوانند این فعالیت ها را در گاه با از طریق فلش موب ها پیکت ها یا فعالیت های دیگر مشاهده کنند، اما طبیعی است که مردم کمتر از این فعالیت ها آگاه می شوند زیرا در داخل کشور یک سنزور و محدودیت هایی که وجود دارد نمی گذارد مردم از فعالیت های پیمان ملی تاجیکستان آگاهی بیشتر پیدا کنند.
در گذشته هم تنقید ها از فعالیت احزاب سیاسی زیاد شنیده می شد. برخی از تحلیلگران به کیستگی بودن حزب سیاسی تاکید می کنند که حکومت را می ستایند و هیچ مخالفتی به آن ندارند. اما روزهای انتخابات برای نشان دادن چند حزبی در کشور فعال می شوند.
وطن سرود عشق تو ز قلب من صدا کنند، در آنهای مهر تو مرا ز غم رها کنند. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. وطن تو جسم جانی من، زمینی من، زمانی من. تو مادری یگانه‌ای، عزیز و مهربانی من. وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن وطن، امید و آرزو، وطن صفای زندگی.
حمله لفظی بین آمریکا و متحدان اروپاییان با روسیه درباره جنگ اوکراین و فضای نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای گروه 20 در دهلی سایه انداخت و هر یک طرف دیگری را به بی‌ثبات کردن جهان متهم کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزیران کارهای خارجی آمریکا و روسیه در حاشیه این جلسه ملاقات کردند و آنتونی بلینکن از سرگئی لاوروف خواست که مسکو تصمیم خود را برای برآمدن از عهدنامه کاهش اسلحه استراتژی یا نیو استارت بازبینی کند. با گفته یک مقام آمریکایی که در این سفر آنتونی بلینکن را همراهی میکند، وزیر کارهای خارجی آمریکا در دیدار با همتای روسی خود گفت واشنگتن آماده است تا هر زمانی که لازم باشد از اوکراین برای دفاع از خودش پشتیبانی کند. گفتگوی آنها حدود 10 دقیقه دوام کرد و مذاکره اولین رو در روی وزیران کارهای خارجی آمریکا و روسیه از آغاز حمله نظامی به اوکراین بود. یک مقام آمریکایی حاضر در مذاکرات بین بلینکن و لاوروف با خبرگزاری های بین المللی گفت همیشه امیدوار خواهیم ماند که روسیه سیاست خود را دیگر کند و گفتگوی دیپلماتی برای اساس گذاشتن یک صلح عادلانه و پایدار را بپذیرد. ولی از آنچه که در ملاقات امروز روی داد، تغییر در سیاست روسیه دست کم در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد. او افزود وزیر کارهای خارجی آمریکا در این گفتگوی کوتاه می خواست هر گونه گمانها را درباره کاهش حمایت واشنگتن و متحدانش از اوکراین برطرف کند. خبرگزاری های روسی به نقل از وزارت کارهای خارجی این کشور گفتند که ملاقات سرگئی لاوروف و آنتونی بلینکن سری راهی بود و دو طرف مذاکره ای نداشتند. خبری گفتگوی کوتاه وزیران کارهای خارجی آمریکا و روسیه در پایان جلسه یک روزه وزیران کارهای خارجی گروه 20 نشر شد که زیر سایه بحث های وابسته به جنگ اوکراین قرار گرفت. آمریکا و متحدان اروپایی آن از کشورهای عضو گروه 20 خواستند با فشار بیشتر آوردن روسیه را به قطع جنگ در اوکراین وادار کنند. در مقابل روسیه غرب را متهم کرد که تلاش میکند مسئولیت ناکامی های اقتصادی خود را به دوش روسیه بیاندازد. آنتونی بلینکن در بیانیه که پس از پایان نشست نشر شد گفت برای صلح بین المللی و ثبات اقتصادی باید به فشار بر روسیه برای پایان جنگ و خروج نیروهایش از اوکراین ادامه دهیم. متاسفانه این جلسه نیز بنابر تجاوز نظامی روسیه خدشه‌دار شد. وزیران کارهای خارجی آلمان، فرانسه و هلند نیز از موضع وزیر کارهای خارجی آمریکا حمایت کردند. وزیر کارهای خارجی آلمان گفت متاسفانه یکی از اعضای گروه 20 مانع تمرکز دیگر کشورها درباره مسائل مهمی است که این گروه به همین هدف تأسیس شده است. وزیر کارهای خارجی فرانسه نیز گفت جنگ در اوکراین به همه کشورهای جهان در عرصه مواد غذایی و انرژی لطمه زده است. وزیر کارهای خارجی هلند در مصاحبه گفت تنها مسئول جنگ در اوکراین این روسیه است و تحریم ها علیه آن کشور باید ادامه یابد. در مقابل سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه غرب را مسئول بحران سیاسی و اقتصادی جهان خواند. او در بیانیه افزود شماری از کشورهای غربی موضوع های مورد بحث گروه 20 را به مسخره گرفته و تلاش کردند مسئولیت ناکامی های اقتصادی خود را بر دوش روسیه بیاندازند. او کشورهای غربی را به ناکامی طرح صادرات غله از طریق بحر سیاه متهم کرد. بر اساس سازشی که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد به دست آمد، این طرح زمینه صادرات دیگرباره غله اوکراین را فراهم کرد. حکومت هند که امسال ریاست دوره گروه 20 را بر عهده دارد، تلاش کرده بود موضوعات مهم دیگری مانند پیامدهای اقتصادی جنگ، تغییرات اقلیمی و مشکل قرضهای خارجی کشورهای فقیر را در نشست روز پنجشنبه در اولویت قرار دهد. با وجود تلاش‌های هند برای تنظیم یک بیانیه مشترک در پایان جلسه، بنابر اختلاف بر سر اوکراین چون این نتیجه حاصل نشد و اجلاس وزیران کارهای خارجی کشورهای گروه 20 با نشر سند شامل تصمیم‌گیری‌های اجلاس بسنده کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پایان امتیازهای نظربایف پیامش به حاکمان آسیای مرکزی چی است؟ قدرت مطلق شخصان اول در کشورهای آسیای مرکزی شکل عوض می کند نه محتوا. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به نظر می رسد نفوذ و قدرت به حد و مرز رئیس جمهور نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف پس از یک سال اعتراض ها در این کشور حداقل از نظر حقوقی به پایین ترین نقطه ممکن رسیده است. به نظر کارشناسان وی عملا دور از پیگرد قانونی قرار دارد. با وجود این ساختار سیاسی ایجاد شده برای حفظ امتیازهای نظربایف و اطرافیانش که به عنوان راهنمای حکومت‌های دیگر خودکامه در منطقه عمل کرده است آن طور که در ابتدا انتظار می‌رفت پایدار نبوده است. پدران دیر یا زود می‌روند و پسران ضعیف که هم از نظر شخصیتی و ماهیتی آماده نیستند ممکن است نتوانند قدرت را نگه دارند. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان روز 15 فوریه پیشنویس قانونی را امضا کرد که قانون را درباره پرزیدنت نخستین البسی بیکار و شخصان نزدیک او را از مسئولیت پیگرد قانونی محروم می‌کند. طبق این قانون حمایت مالی یک عمره رئیس جمهوری سابق نظربایف برای تامین امنیت او و اعضای خانواده‌اش نیز بیکار می شود. پارلمان قزاقستان در ابتدای امسال پس از آن که دادگاه کنستیتوسیونی این کشور قانون درباره پرزیدنت نخستین را مطابق به همه پرسی ماه یونی سال 2022 لغو کرد که باعث به حذف نام نظربایف از قانون اساسی قزاقستان و مقام البسی یا پیشوای ملت شد. همین طور پیشوای زمان بلاعوضی قزاقستان که لحن گرایش های اقتدارگرایانه را در آسیای مرکزی تعیین می کرد قاعدتا نظارت نظامی را از دست داد که مدتها برای حفظ موقعی خود پس از استعفا تشکیل داده بود. دمش آلجانوف در صحبت با بخش قزاقی رادیو آزادی نظر به این مانند را اظهار داشته است. به گفته او به بررسی فعالیت های نظربایف به عنوان رئیس جمهور و اعضای خانواده و لغو این قانون یک امر رسمی است. پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی در ترکمنستان دو بار انتقال ملایمت آمیز قدرت اتفاق افتاد. باری اول سال 2006 و پس از مرگ رئیس جمهور سفرمراد نیازوف قربان قلی بردی محمدوف زمام قدرت را به دست گرفت. در نوبت خود بردی محمدوف سال 2022 اداره حکومت را به دست پسرش سردار بردی محمدوف داد. در قرغستان اولین انتقال ملایمت آمیز در سال 2017 از الماس بیگ آتنبایف به یکی از افراد نزدیک به او سورونبای جوینبکوف گذشت. پس از چند مدت میانی آنها کشمکش سر شد و در نتیجه آن آتنبایف بازداشت شد. جوینبکوف سال 2020 به استعفا رفت. سال 2016 پس از مرگ اسلام کریموف در ازبکستان فرد نزدیک به او شوکت میرزیف با میراثبری کریموف اعلان کردنی خود به قدرت رسید، اما میرزیف برخلاف سنت های سیاسی کریموف دست به ایجاد اصلاحات لیبرالی زد. با این حال کارشناسان صحبت را در مورد راه اندازی روندهای دموکراتی در این کشور زود هنگام می شمارند. خیرالله میرسیدوف شورای سیاسی موفقیت شیوه انتقال قدرت را در ترکمنستان و امکان اجرایی آن در تاجیکستان به توانایی رهبر در انجام انتقال به نفع وارث در زمان زنده بودنش نسبت میدهند، اما به نظر او این شیوه انتقال هم خطری در پی دارد.
Понятное дело, что то, что сейчас происходит с тем же Туркменистаном, да, то, что сын поставил как бы вместо себя Хаднун.
در ترکمنستان تا زمانی که پدرش زنده است می تواند حکومت کند. در تاجیکستان هم می خواهند چنین تصمیم بگیرند. اما پدران دیر یا زود می روند و پسران ضعیف که هم از نظر شخصیتی و ماهیتی آماده نیستند ممکن است نتوانند قدرت را نگه دارند.
Вопрос в том, как что произойдёт, когда отца не будет, да? Скажем так, они не потянут эту власть.
نورسلطان نظربایف 80 ساله قدرت را طول 30 سال در قزاقستان در دست داشت. فرزندان و نزدیکان او بارها قهرمانان تحقیقات روزنامه‌نگاری در رابطه با فساد ربودن اموال دولتی بودند، اما قانون سال 2000 درباره پرزیدنت یکم و اصلاح و تغییر آن که عنوان البسی را برای نظربایف ارزانی داشت محدودیت تعداد دوره‌های ریاست جمهوری را حذف کرد. مسئولیت کامل از پیگرد قانونی را ضمانت داد و یک سازوکار قانونی برای انتقال قدرت ایجاد کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724-053-959.
پهلوانی معروفی تاجیک امام‌علی نورعلی به فینال مسابقات بین المللی جودو تاشکند گرند سلم راه یافت. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در جام آسیا نخستین بازیش را در تاشکند به تیم اردن با حساب 0-2 باخت. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. روز 3 مارس در پایتخت ازبکستان شهری تاشکند مسابقات بین المللی جودو تاشکند گرند سلم آغاز یافت. در مسابقات بیش از 300 ورزشکار از 48 کشور 5 قاره جهان اشتراک دارند. باید دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار داخل است. در روز اول مسابقات 5 نفری آنها رقابت نمودند. از بینشان تنها امام‌علی نورعلی خوب هنرنمایی دارد. او در وزن تا 66 کیلو بعد 3 پیروزی بر رقیبانش از ترکمنستان، ازبکستان و فرانسه به دور نیمه نهایی راه یافت. پهلوان 20 ساله تاجیک در نیمه فینال بر گشتگیری ازبکستان مهردین تیلاوف دست بالا شده به فینال برآمد. همکنون امام‌علی نورعلی برای مدال طلا با نماینده دیگری ازبکستان سردار نوریلایوی 28 ساله مبارزه خواهد برد. در سبقت زنان دو نفر شکرانه قرچی و در وزن تا 48 کیلو و شاهیده قلندر و در وزن تا 57 کیلو، در سبقت مردان محمد صالح قوتف در وزن تا 60 کیلو و شهباز سید ابرارف در وزن تا 66 کیلو در دور مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. در دو روز دیگری مسابقات باز 8 ورزشگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، محمد شریف نجمی دینف، سامان محمد بیکف، محمد جان عبدالجلیلف، جهانگیر مجیدف، کامران شاه استاپیریان، تیمور رحیموف و ابراهیم جان المرادوف وارد رقابت می شوند. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در گروه سی نخستین بازیش را روز 2 مارس در شهر تاشکند به تیم اردن با حساب 0-2 باخت. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. در دقیقه 7 علی احمد العزیز توپ را از جریمه‌گاه به دروازه منتخب تاجیکستان روانه کرده حساب را گشود. در دقیقه 25 سیف درویش حساب دسته اردن را دوچند نمود. همین طریق منتخب اردن دسته تاجیکستان را با حساب 2-0 شکست داد. سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان علی کوبرف متخصص بلاروسی درباره نتایج این بازی با تیم اردن چنین گفت:
از دقیقه های اول بازی از روی نقشه صورت نگرفت و ما با چنین وضعیت ناگوار آماده نبودیم. بچه ها به خطاهای زیاد راه دادند که در نتیجه به دروازه ما 2 گل زده شد. حمایتگران ما در نیمه اول بازی خیلی بد بازی کردند. مهارت بلند رقیب ما را شکست داد.
در دور دوم سبقت گروهی روز یکشنبه 5 مارس فوتبالبازان جوان تاجیک با همسالان خود از عمان بازی میکنند. عمانی ها در دور اول از تیم کره جنوبی با حساب 0-4 شکست خوردند. باید گفت 4 دسته بهترین جام آسیا به قهرمانی جهان میان جوانان که امسال در اندونزی دایر می‌گردد راه خط می‌گیرد.
مستم مستم زیبوی جانان مستم 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 زیبوی جانان مستم ابریشم قرمزی با دورش بستم ابریشم قرمزی با دورش بستم
سفیدی من برو ای خانه
بیت مرا ها عزیزان باز آمدنی مرا خدا می داند باز آمدنی مرا خدا می داند
عزیز در فرانسه یک کتاب با زبان تاجیکی نشر شد. از آدم و هوا نام دارد کتاب و مؤلفش روزنامه‌نگاری جوان زیوربانو رؤوفی است. او دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده چند سال باز همراه پیوندان در کشوری اروپایی کار و زندگی و تحصیل میکند. از آدم و هوا از چند داستان و حکایه عبارت است و در موضوع محبت، صداقت، رفاقت، خیانت و عدالت بحث میکند. زیوربانو رؤوفی را برای یک صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید زیوربانو و مبارک باشد نشر کتابی نخستین. کتاب با زبان تاجیکی و خط سیریلیک در فرانسه. خواننده یا مخاطبان که هایند؟
اول از همه سلام به شما و سلام به تمام بینندگان عزیز رادیو آزادی. درباره مخاطب کتاب راستی کتاب از آدم و هوا من نمیتوانم بگویم که من این کتاب رو به خاطر رساندن اون به دست یک مخاطب خاص نوشته باشم و فکر میکنم اکثر آثار ادبی همین طور هستند و اون زمان من اصلا در گوشه خیالم هم نبود که این کتاب روز در اروپا در فرانسه به چاپ میرسد. به همین دلیل شاید فکر میکردم در تاجیکستان نشر میشود، در کنار دوستانم، در کنار استادان در تاجیکستان نشرش را جشن میگیریم، شاید سر یک سفره مینشینیم، آنها نظرهایشان را میگویند. واقعا در تخیل من نشر اولین کتابم یک چیز به این مانند بود.
چی سبب شد که محبت، صداقت، خیانت، عدالت و ارزش و معیارها در محور قرار گرفتند؟
اینها موضوعهایی هستند که در ادبیات همیشه وجود داشتند و فکر میکنم حتی بعد از این هم وجود خواهند داشت. یعنی موضوعهایی هستند که کهنه نشونده‌اند و هر کسی که قلم دارد و میخواهد چیزی بنویسد میتواند درباره این موضوعها بنویسد و دید خودش را بیارد که این یعنی یک دید تازه است، دید اوست نسبت به هر موضوع، مثلا مخصوصا همین موضوع ارزش ها، چون ارزش ها برای هر نفر با گونه های مختلف معنی داد می شوند و طبیعی است که یک حرفی تازه، یک گفته تازه می شود.
از آدم و هوا با این جمله سر می شود که ما رو از میهن خیش راندند. پیام شما چی است؟ آیا به زندگی خودتون هم پیوند دارد؟
همون طوری که گفتم این کتاب رو من سال 2015 شروع کرده بودم، برای همین در گوشه خیالم هم نبود که وقتی چاپ شدنش من خارج از تاجیکستان خواهم بود، ولی دیدی من نسبت به زندگی شاید این طور است که ما هممون مسافر هستیم. ما به این دنیا بدون اینکه خودمون شاید انتخاب کرده باشیم وارد این دنیا می شویم، مسافر هستیم، می آییم، شاید یک وظایفی برای خودمون تعیین میکنیم، آنها را عملی میگردانیم و سپس این دنیا را ترک میکنیم. پس میشود گفت که همه ما غریبی این ملکیم و یک روز به وطن خیش برمیگردیم.
در یکی از داستانهای دیگر هم زندگی شما و خانواده‌تان در مشهد ایران تصویر شده است. حالا هم که در هجرت هستید، از دوری و غربت خسته نشده؟
راستی همون طوری که گفتید، من از کودکیم همیشه یک شکل زندگیمون به این گونه بوده که از کشور به کشور دیگر سفر کردیم، ولی همیشه اون مقصد اصلی تاجیکستان بوده و ما همیشه برگشتیم به تاجیکستان و نمیتوانم بگویم که از سفر کردن خسته میشوم، چون سفر آدم را پخته تر میکند. در سفر کردن ما چیزهای جدید میبینیم، با انسانهای جدید آشنا میشویم، فرهنگهای تازه را میبینیم.
با وجود دوری زیوربانو، ما میدونیم شما خبرهای وابسته به تاجیکستان را پیگیری میکنید و اندیشه هایتان را هم مینویسید، بیشتر از چی ناراحت میشوید؟
این برای این سوال راستی شاید بهتر باشد بگویم که از چی ناراحت نمیشوم. واقعا خیلی انگشت شمار هستند اتفاقات خوب در کشور ما این روزها که باعث میشوند واقعا خوشحال شوم برای تاجیکستان، مخصوصا وقتی یک اتفاق خوب برای دوستانم میافتد، یک اتفاق خوب برای تاجیکستان میافتد، مثلا یک کارخانه یه جای باز میشود که واقعا کار میکند و فقط برای افتتاح باز نمیشود و دو روز بعد بسته نمیگردد، یا اینکه مدرسه در یک ناحیه دوردست باز میشود که کار فعالیت میکند و جوانان میهن من به اونجا میروند تحصیل میبینند. بله، اتفاقات واقعا خیلی کوچک پیش میآیند که من خیلی خوشحال میشوم اگر عملی شوند، ولی متاسفانه این روزها بیشتر خبرها ناراحت کننده هستن و نمیدونم، واقعا خیلی کم هستن اتفاقاتی که من خوشحال میکنم.
تشکر زیوربانو. برگردیم به ایجاد و نویسندگی. در حالی که تاجیکان شاعر و نویسنده بشمار دارند، اما ژورنالیستان خوب کمند. تلاش شما برای نویسندگی گریز از وضعیت و واقعیت نیست؟
راستی من فکر نمی کنم که رو آوردن به ادبیات یا تلاش برای نوشتن داستان، حکایه یا اثر ادبی فرار از واقعیت باشد یا اینکه فرار از مسئولیت باشد، چون شخصا خودم کسی هستم که تا حد در توانم هست میکوشم همیشه بار مسئولیت بیشتری به دوشم بگیرم و تا اونجایی که میتوانم اون بار مسئولیت رو با خودم بکشانم و اگر که در توانم باشد حتما به مقصد برسانم. و وقتی که من اگر انشاءالله که خواننده ها کتاب به دست خواننده ها برسد و اون را بخونند، آنجا خوب درک خواهند کرد که نوابسته این که در چی من یک مقاله می نویسم چی یک داستان می نویسم، همیشه می کوشم اون داستان یا اون چیزی که من می نویسم پیوند داشته باشد به زندگی مردم، به اتفاقاتی که با مردم می افتد، با و برداشت های من از هر چیزی که میبینم در جامعه و
بله.
در مسیر تحول انسان.
بله، تشکر زیاد. عذر که این سوال رو میپرسم. بعدی هر مقاله و نوشته جالب شما، برخی می نویسند یا فکر میکنند که این مقاله ها رو برایتون پدرتون نوشتند. حالا حتما این رو خواهند گفت که در ایجاد این حکایه ها هم نقش پدرتون کم نیست. با چنین شرح ها شما چی پاسخ میدادید؟
پاسخ دادم به این شب. اولا که باید بگویم که این یک چیزی، یک اتفاقی تازه نیست برای من، و یعنی نه به اون معنی که زیاد شنیدم که میگویند که پدرت می نویسد، به خاطر اینکه حالا ژورنالیستی که به یک طرف، اما در ادبیات این اتفاق زیاد افتاده و من تنها آدمی نیستم که می گفتند که برایش یک نفر دیگر نوشته است. مخصوصا نسبت به زنان این اتفاق زیاد می افتد. مثلا سیمین دانشور فکر میکردن که رمان اولش سوشون رو همسرش جلال احمد نوشته است، یا اینکه مری شلی با اثر پیزوالش فرانکنشتین که میگفتن همسرش پریس شلی نوشته است در وقتش، اما میبینیم که با گذر زمان حق به حقدار رسید و فهمیدن که نویسنده های اصلی اون آثار کیست. پس من از این جهت ناراحت هم نمیشم، به خاطر اینکه متاسفانه جامعه ما هنوز شاید قبول نکرده که زنها هم می توانند در یک کار مهارت داشته باشند، یا واقعا خواهش انجام یک کار را از دل و جان داشته باشند و برای انجام آن کار از تمام توانشان مایه بگذارند.
ولی نقش پدر و هم مادرتون در حیات شما چی است؟
نقش پدر و مادرم در حیات من بسیار بزرگ است، به خاطر اینکه نابسته به اینکه من در زندگی با چی کار دست دادم یا چی کار کردم، همیشه مصلحتگر و مصلحت دهی من پدر و مادرم بودن و من با قبل از انجام هر کار تلاش میکنم دعای آنها را بگیرم، نصیحت آنها را بشنوم. و اگر برگردیم به مسئله داستان نویسی، داستان اولین شنونده تمام داستان های من مادرم هستند و اولین منقد داستان های من هم پدرم هستند. به همین دلیل نقش پدر و مادر من در تمام مسیر زندگی من بسیار بارز است.
خب زبربانو، فرزندان برخی از مهاجران یا پناهنده های تاجیک تا جای شنیدیم با پدران خود در اختلاف می افتند، آنها را گناهگار می کنند که به علت فعالیت های سیاسی در ملک بیگانه سرسان و سرگردان شدند و از دیدار نزدیکان و دوستان خوب بی نصیب ماندند. در آیله شما هم چنین صحبت ها می شوند؟
شکر خدا که پدر من یک انسانی هستند که برای ارزش ها و معیار هایی که قبول دارند تلاش میکنند و همیشه کارشان پیوسته وابسته به رشد تاجیکستان، درد دلشان همیشه درد این مردم و پیشرفت مردم تاجیکستان بوده و من از این افتخار میکنم. نو بسته به اینکه ما کجای و فکر میکنم برادرانم هم اینطور باشد، چون هیچ وقت پیش نیفتاده در خانواده ما که همچین صحبت باز شود و یا کسی گناهکار کند پدر مرا. اتفاقا ما همیشه طرفدار پدرم بودیم. حالا من نمیخوام به جای برادرانم اینجا صحبت کنم، ولی از جای خودم، چون من به خودم این اجازه نمیدهم که به جای یک نفر دیگر نظر بدم، ولی در خانواده ما خدا رو شکر هیچ وقت اتفاق نیفتاده است همچین چیزی که پدرم رو برای چیزی گناهکار کنیم، چون هر چیزی که ما امروز به اون رسیدیم، به هر جایی که سفر کردیم، هر کسی رو که شناختیم، هر تجربه‌ای که اندوختیم، همه اونها وابسته به همین فعالیت پدرم بود و به همین راه بود که ایشان انتخاب کردن و من به خودم هیچ وقت اجازه رو نمیدهم که برای چیزی مقصر کنم، چون گناهکار اینجا نمیبینم و گناهی را در اینجا نمیبینم که بخوام کسی رو مقصر کنم.
یک سوال دیگر در ادامه همین موضوع مهاجرت، اروپا مهاجران و پناهجویان را قبول میکند، اما شاید تحت این برنامه که آنها یا نسل های دوم و سوم آنها با جامعه آمیزش یابند و در آن حل و هضم شوند. شما اگر قرار است دیگر در اروپا بمانید، راضیت که خودتان یا فرزندانتان فرانسوی شوند؟
خب برای این سوال چی میتوانم بگویم؟ من راستی فال زدن رو دوست ندارم و به فال بینی هم باور ندارم. یعنی من نمیتوانم امروز بگویم که فردا چه اتفاق میفتد، یا در 3 سال یا در 10 سال یا در 5 سال چه اتفاق خواهد افتاد. ولی فکر میکنم که من همیشه با ادبیات فرانسه یک پیوندی داشتم، زیرا از کودکی آثار ویکتور هوگو، ژول ورن، مارسل پروست رو میخوندم و برایم همیشه ادبیات فرانسه جذاب بود. ولی یک چیز دیگر هست که باید اون رو فراموش نکنیم که به نظر من چه ادبیات و چه فرهنگی ملت تاجیک خیلی قدیمی، خیلی قدرتمند و خیلی دلنشین است. وقتی یک فکر میکنم نه، شاید من به خاطر تاجیک بودنم اینقدر این ادبیات و این تمدن را دوست دارم، ولی در به نظر من هر خارجی دیگری که با تمدن و ادبیات تاجیک آشنا شود و در پی جستجوی آن شود، عاشق این ادبیات، عاشق این تمدن می شود. و فکر میکنم نه وابسته به این که چه من اینجا بمانم و چی نمانم، خودم رو موظف میدانم که به نسل‌های بعدی همون طور که پدر و مادر من در وقتش به من و به برادرانم تمدن و فرهنگ و تاریخ این ملت رو آموزاندن و ما رو عاشق این تمدن این فرهنگ کردن، خودم رو موظف میدانم که همین طور به نسل‌های بعدی این تمدن، این تاریخ و این فرهنگ رو بیاموزانم و شک ندارم که اونها هم اون رو دوست خواهند داشت و دیگر اون در ادامه اون من یعنی در محدوده حقوقی من نیست که بجای یک نفر دیگر انتخاب بکنم، مطمئنم که اونها بعد از آشنا شدن با این فرهنگ خودشون انتخاب میکنن که خودشون رو کی میحسابن.
زبربانو، در تاجیکستان سالها باز این شکایت است که اثر خوندنی نیست، ایده چند کتاب رو نمونه میورند. خوندنی ها نیستند یا خواننده نیست به نظر شما؟
با این فکری که خواننده نیست یا اثر خواندنی نیست، من کاملا با این فکر کاملا زدم، به خاطر اینکه به نظر من این یک توهین است و با مردم کشورم، به خاطر اینکه ناوابسته به اینکه ما در کدام مرحله تاریخی قرار داشتیم یا قرار داریم، همیشه این ملت نویسنده های موفق داشت، آثار ماندگار داشت، آثار خوب داشت و امروز هم اتفاقا خیلی نویسنده های خوب داریم، آثار خواندنی داریم. من میتوانم مثلا از استاد بهمنیار امینی، از عبدالقادر رستم، از استاد ساربان، یونس یوسفی، از محمد زمان صالح، از خیلی ها مثال بیارم که واقعا آثارشون خواندنی است، جذاب است. یا از اگر از بانوانی نویسنده تاجیک بگیریم، میتوانیم از بانو گورخسا صفیه و یا اینکه در گذشته از معظمه احمد و نام ببریم که داستان ها و آثار خواندنی دارن. یعنی ما نمیتوانیم بگویم که خواننده نیست یا آثار خواندنی نیست. شاید اشکال از جامعه امروز همون باشد که ما به هر مسئله از ذره‌بین های خودمون نگاه میکنیم. اینقدر زندگی مردم تاجیک امروز مشکل و سخت شده است که بغیر از در ذره‌بین چشمهایمون، بغیر از همین روزمرگی ها نمیتوانیم فراتر برویم و بیشتر از این را ببینیم. شاید ما مشکلمون از همین است و این باعث می شود که بقیه نویسنده های جوانی که می خواهند وارد شوند به دنیای ادبیات، با شنیدن همین جمله ای که خواننده نداریم یا اثری خواندنی خوب نداریم، بترسند و به خودشان اجازه ندهند که چیزهایی که نوشتند رو به اشتراک بگذارند یا اینکه کتابشان رو به چاپ برسانند، تنها با این گمان که شاید خواننده پیدا نکنند و قبل نه هیچ سود مالی یا